حکومت افغانستان امروز از نشست با اشتراک نمایندگان چندین کشور و سازمان بین المللی در باره صلح میزبانی میکند و شماری از کشورها اقدامات تازه را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روی دست گرفتند. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها. سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که روی تلاش های صلح تمرکز کنند. یک مقام حکومت افغانستان میگوید نمبر پلید برای موترهای اعضای شورای ملی پس از این از طریق طی مراحل روند بایومتریک توزیع خواهد شد و عربستان سعودی اقدام های صحیح را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در جریان مراسم حج امسال اعلام کرد. تفصیل خبرها. سازمان همکاری اسلامی خواستار کاهش خشونت و تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان شده است. یوسف العاصمین سکرتر جنرال این سازمان در اعلامیه به روز یکشنبه از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواست که روی تلاش‌های صلح تمرکز کنند. او ادامه خشونت‌ها در افغانستان را تأسف آور خوانده و گفته است که تمام طرف‌ها برای رسیدن به آتش‌بسی دائمی از خویشتنداری کار بگیرند. در اعلامیه همچنان گفته شده که سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی از تمام افغان‌ها می‌خواهد تلاش‌ها را به هدف دستیابی به صلح دائمی و مصالحه در افغانستان از طریق روند صلح برهبری و مالکیت افغانها دو برابر کنند. وزارت خارجه افغانستان از این اعلامیه سازمان همکاری اسلامی استقبال کرده و گفته است که از همکاری های این سازمان سپاسگزاری می کند. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید نمبر پلیت برای موترهای اعضای شورای ملی پس از این از طریق طی مراحل روند بایومتریک توزیع خواهد شد. ضیاءالحق امرخیل در حساب توییترش نوشته است که تفاهم نامه در زمینه تطبیق این پروسه میان وزارت داخله و شورای ملی به روز یکشنبه به امضا رسید. او افزوده که این پروسه بر اساس هدایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اجرا گذاشته می شود. به گفته وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان بعد از این است نمبر پلیت های با حروف میم جیم و واو جیم تنها اعضای شورای ملی استفاده کرده می توانند و جلو سوء استفاده از این نمبر پلیت ها گرفته خواهد شد. منصوبین فرقه 111 اردوی ملی افغانستان 4 تن را به اتهام ماین‌گذاری در ولسوالی پخمان ولایت کابل بازداشت کردند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه به روز یکشنبه گفت این افراد هنگام جاسازی ماین در منطقه سیراهی برجک بازداشت شدند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. کابل در این اواخر شاهد چندین انفجار ماین، عمدتاً ماین‌های مغناطیسی بوده است. دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یکی از این رویدادها در منطقه احمدشاه بابامینا اوایل هفته گذشته کشته شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی اقدامهای صحیح را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در جریان مراسم حج امسال اعلام کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی امروز دوشنبه گزارش داد که ممنوعیت بر گردهمایی و نشستهای زائرین بخشی از این اقدامات است. عربستان سعودی در ماه جون گفته بود که امسال صرف برای 1000 تن از زائرین داخلی اجازه اشتراک در مراسم حج داده خواهد شد. هدف از این تصمیم آن کشور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خوانده شده است. این مراسم در 19 ماه جولای آغاز می شود و تا دوی ماه آگست ادامه می یابد. پیش از این سالانه حدود 2.5 میلیون تن در مراسم حج در عربستان سعودی اشتراک می کردند. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران خسارت ناشی از آتش سوزی در دستگاه هسته‌ای نطنز این کشور را چشمگیر خوانده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی آن کشور دیروز گزارش داد که در آتش سوزی که به تازگی در دستگاه هسته‌ای نطنز رخ داد وسایل مختلف خراب شده و یا کاملا از بین رفتند. به گفته او این رویداد ممکن انکشاف و تولید سنتریفیوج های پیشرفته را در میان مدت کند. کمالوندی در ادامه گفته که ایران ساختمان بزرگتر با وسایل پیشرفته تر را جایگزین ساختمان تخریب شده خواهد کرد. شورای عالی امنیت ایران به روز جمعه گفته بود که علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتانس مشخص شده است و به دلیل ملاحظات امنیتی در این باره جزئیات نمی‌دهد. و اردوی اسرائیل میگوید که ناوقت دیروز بر اهداف در نوار غزه حمله هوایی را پس از آن اجرا کرد که از آنجا به جنوب اسرائیل سه راکت پرتاب شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل در بیانیه گفته که هلیکوپترها و جت‌های جنگی تأسیسات زیرزمینی مربوط به گروه مسلح حماس را هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل پیش از این از پرتاب سه راکت به سوی اسرائیل خبر داده بود. مسئولیت این حمله راکتی را هنوز کسی نپذیرفته و درباره تلفات احتمالی دو طرف نیز تا کنون چیز گفته نشده است. کنترل نوار غزه در دست گروه تندرو حماس است. ساعت 9:06 دقیقه صبح با وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش‌ها و مطالب این برنامه. حکومت افغانستان امروز از نشست با اشتراک نمایندگان چندین کشور و سازمان بین‌المللی درباره صلح میزبانی میکند.
هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل. او
ده ها کوچی در ولایت میدان وردګ به روز یک شنبه را پیمایی کردند.
دلارونم دیدی خ به خاطر
ما این راه پیمایی را به خاطر انجام داده ایم که کسی صدای ما را نمیشنود. تمام الفچارهای ما به خاک یکسان شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که شماری از کشورها اقدامهای تازه را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روی دست گرفتند. دو برنامه هفتوار هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان امروز از نشست با اشتراک نمایندگان حدود 20 کشور همسایه و منطقه میزبانی میکند. این نشست به طور آنلاین به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان برگزار میشود. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
اجماع منطقوی با جهانی در مورد صلح افغانستان قبل از این نیز ایجاد شده بود، ولی حال مقامات افغان تلاش دارند این اجماع را تقویت بخشیده و گفتگو با طالبان به زودی آغاز شود. به همین هدف امروز جلسه با شرکت نمایندگان حدود 20 کشور و نهادهای جهانی دایر می شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این رابطه گفت:
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لري د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رهبر
او میگوید این جلسه از طریق ویدیو با سخنرانی رئیس جمهور آغاز خواهد شد و تحت ریاست وزیر امور خارجه به پیش خواهد رفت. هدف آن تقویت اجماع منطقوی با جهانی است تا مذاکرات صلح به زودی آغاز شود و به نتایج مطلوب برسد. حکومت افغانستان از نمایندگان پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه، قطر، امارات متحده عربی و ازبکستان دعوت شرکت در این جلسه را کرده است. بر علاوه این، نمایندگان ملل متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی و دیپلمات‌های آمریکایی در این جلسه حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان در همین هفته دو جلسه دیگر را نیز در پیش رو دارد که یکی آن فردا سه شنبه جلسه سه جانبه کابل، اسلام آباد و پیکنگ است و جلسه دیگر به روز پنج شنبه با حضور نمایندگان کشورهای دایر می شود که از ده ها سال به این طرف در امور افغانستان دخیل بودند. در تمام این جلسات روی صلح افغانستان تمرکز خواهد شد و همچنان در مورد روابط استراتژیک و اقتصادی بحث‌های صورت می‌گیرد. سوال اینجاست که حکومت افغانستان از سه جلسه این هفته چی توقع دارد؟ ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید
دولت و مردم افغانستان نقش صادقانه کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه را روی پیشبرد روند و تامین صلح در افغانستان نهایت تاثیرگذار و مهم می داند و توقع دارد که در این راستا با مردم و دولت افغانستان همکار باشند، زیرا اگر افغانستان باثبات موجب ثبات و رفاه در منطقه است.
این گفتگوها در حال صورت می گیرد که پروسه آزادی حدود 6000 زندانی هر دو طرف نزدیک به تکمیل شدن است. حکومت افغانستان تا حال 4500 زندانی طالب را و طالبان به نوبه خود 500 زندانی حکومتی را آزاد ساختند. زمان دقیق آغاز گفتگوهای بین الافغانی تا حال معلوم نیست، ولی مقامات گفتند که این گفتگوها در دوحه مرکز قطر آغاز خواهد شد.
شنیدید که حکومت افغانستان امروز از نشست با اشتراک نمایندگان چندین کشور و سازمان بین المللی درباره صلح میزبانی میکند. این نشست به طور آنلاین برگزار میشود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که با آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح برای تامین صلح و ثبات و قطع جنگ در کشور متحد است، اما رهایی کامل اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است نزد طالبان به عنوان عمدترین اصل پروسه مبادله زندانیان برای دولت افغانستان مهم است. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این باره گزارش میدهد.
حکومت افغانستان از برداشتن گام محکم برای پایان بخشیدن به جنگ و آغاز گفتگوهای بین افغانان خبر می‌دهد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت می‌خواهد گفتگوهای صلح بدون تأخیر آغاز شود.
حکومت افغانستان متحد به پایان جنگ و رسیدن به صلح و بدون هیچ گونه تعویق در آغاز مذاکرات است، اما آزادی هم از زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی از سوی طالبان و ملت و دولت یک اصل عمده در تبادله زندانیان است.
این در حال است که هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با تلویزیون ملی هفته جاری را زمان مهم برای پیشرفت در آزادی زندانیان خواند. با این همه پیش از این طالبان تاکید کرده بودند که اگر حکومت افغانستان 5000 زندانی آنان را رها کند، در ظرف یک هفته گفتگوهای مستقیم بین دو طرف آغاز خواهد شد. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز با ابراز نگرانی از آزادی زندانیان طالبان گفته بود که باید در مجرمان جنگی محتاطانه عمل شود. در همین حال دفتر سیاسی طالبان در واکنش اعلام تازه حکومت افغانستان گفتند که آزادسازی زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی سرعت می‌یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که این گروه متحد به آزادی زندانیان حکومت افغانستان است، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان با تعویق رهایی زندانیان طالبان روند صلح را بیش از این به تعویق نیندازد.
ما همیشه گفتیم که آزادی زندانیان زودتر
تکمیل شود تا راه برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی هم باشد. اصوی ما روند آزادی زندانیان ادامه دارد و بیشتر سرعت میابد، اما باید روند آزادی زندانیان در بند مانده ما به تعویق نیفتد، چرا که با این همه روند سال به تعویق میفتد.
در همین حال شهلا فرید کارشناس مسائل سیاسی میگوید که حکومت افغانستان برای مدیریت گفتگوهای صلح تا کنون هماهنگی ندارد. با گفته خانم فرید، تا کنون صلاحیت نماینده های حکومت در گفتگوهای صلح مشخص نشده است و برنامه‌ای در این مورد وجود ندارد. او میگوید که تا کنون میان نماینده های مذاکرات صلح، وزارت صلح و شورای عالی مصالحه هماهنگی وجود ندارد، که این امر میتواند گفتگوهای میان افغانان را با مشکل روبرو کند.
امیدوار هستیم که هرچه زودتر شورای عالی مصالحه شکل بگیره و حدود صلاحیت های تیم مذاکرات این شود و همچنان وزارت صلح باعث دارالانشای شورای عالی مصالحه با شورای عالی مصالحه یک جای کار خود آغاز کنه. اینجاست که ما مطمئن میشیم یا مردم افغانستان مطمئن میشن که تمام زمینه سازی ها برای مذاکرات ایجاد شده.
بر بنیاد توافق صلح آمریکا با طالبان باید پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان طالبان 1000 زندانی حکومت افغان را و حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالب را از بند رها کند. هرچند نزدیک به 4 ماه از توافق صلح آمریکا با طالبان می‌گذرد، اما تاکنون روند آزادسازی زندانیان کامل نشده است. حکومت افغانستان تاکنون نزدیک به 4000 زندانی طالب را و طالبان 500 زندانی حکومت را از بند رها کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:15 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. ده‌ها کوچه با راهپیمایی در ولایت میدان وردک خواستار حل دائمی مشکل میان آنها و روستاییان شدند. آنها در این راهپیمایی به روز یکشنبه گفتند که خشونت در برابرشان در این ولایت قابل تحمل نیست. از سوی دیگر روستاییان نیز خواهان حل دائمی مشکل بین دو طرف شدند. جاوید حسن زاده در کابل موضوع را دنبال کرده.
تظاهرات کوچه ها در ولایت میدان وردک، آنها میگویند
دلارونم دیدیخ بخاطر
ما این راه پیمایی را بخاطر انجام داده ایم که کسی صدای ما را نمیشنود. تمام الفچارهای ما به خاک یکسان شد. حکومت صدای ما را نمیشنود و نمیخواهند که این مشکل حل شود. هرگاه به کوچه ها ضرر برسد، بخش بیشتر اقتصاد کشور آسیب میبیند.
در بعد چه واری؟
من ما با هزاره ها مشکل نداریم. ما با کسانی مشکل داریم که تمام امور و دارایی های ما را غصب کردند. این که حکومت به وضعیت ما توجه نمیکند، حتمی یا ضعیف است و یا زورش نمیکشد.
شمار معترضان به ده ها تن می رسید. آنها از حکومت خواستند که جلوی خشونت جاری را بگیرد. اماین عزیزی رئیس شورای کوچی ها در ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت:
آیا کوچان دی هواد؟
آیا کوچی ها ساکنین این کشور نیستند؟ آیا کوچی ها حق زندگی کردن در این کشور را ندارند؟ ما با برادران هزاران مشکل نداریم، اما برخی از افراد هستند که نمیخوان ما با آرامی زندگی کنیم. این افراد میخواهند به جنگ قومی دامن بزنند.
در مقابل غلام حسین ناصری نماینده میدان وردک در پارلمان روایت دیگری از درگیری بین کوچی ها و دهنشینان دارند. او میگوید کوچی های مسلح و طالبان دو هفته پیش به منطقه کجاب بهسود حمله کردند و دهنشینان به دفاع برخواستند.
کوچی ها با استفاده از امکانات دولتی ساله هایی که فرزن از سال 82 شروع شده، وقتی که اینجا آمده، مرتب هر سال دهقانکار صاحب خانه را صاحب زمینه سرکشت زراعتش فرزن او را به شهادت رساندن و رفتن دنبال کار خود.
دو هفته پیش حیاتی از جانب پارلمان برای بررسی این موضوع تعیین شد. اگرچه فرزان کوچی نماینده کوچی ها در مجلس میگوید این هیئت کارش را آغاز کرده، اما آقای ناصری میگوید حکومت زمینه سفر این هیئت را به منطقه فراهم نکرده است. نماینده میدان وردک در پارلمان هشدار داده که اگر حکومت آنچه را که او تجاوز کوچی ها میخواند حل نکند، مسئولیت پیامد آن بر عهده حکومت خواهد بود. اما مقامات حکومت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. ظاهرا جنجال دو طرف بر سر استفاده از چراگاه های مناطق بهسود است. در سالهای اخیر این جنجال ها تقریبا هر سال در فصل بهار به درگیری مسلحانه کشیده می شود. با وجود تلاش های طولانی این جنجال ها حل نشده است. آغاز منازعه کوچی ها و دهنشینان مربوط به دوران سلطنت امیر عبدالرحمن خان در سالهای دهه 1890 میلادی است.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته با رادیو آزادی.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نسبت به آنچه آسیب پذیری کودکان کارگر در برابر ویروس کرونا در این کشور میخواند ابراز نگرانی کرده است. فرشته ندا در این باره بیشتر میگوید.
گسترش ویروس کرونا در افغانستان آسیب پذیری اقشار گوناگون اجتماعی از جمله کودکان را به صورت جدی بیشتر کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید اگرچه آمار دقیق از چنین کودکان به دست ندارند، اما بررسی های آنان در کابل نشان می دهد که شمار کودکان خیابانی و آسیب پذیر تا دو برابر افزایش یافته است. نجیب الله اخلاقی رئیس اداره محافظت از کودکان این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
خیلی دشوار هست که در این مدت کوتاه آمار اطفال افزوده شده بر جمعیت طفل کارگر را دستبندی کنیم، ولی در یک دستبندی اجمالی و در یک مطالعه مختصر به شکل سمپلینگ با همکاران ما به این توافق رسیدیم که تعداد اطفال کارگر و اطفال روی سرک و اطفال که از این ناحیه در مرز خطر هستند دو برابر شده.
آقای اخلاقی میگوید این وزارت برای کاهش کارهای شاقه کودکان و حل مشکلات آنها برنامه‌هایی را روی دست دارد که به زودی عملی خواهد شد. با گفته مقام‌های وزارت کار امور اجتماعی، در مجموع بیش از 2 میلیون کودک در کشور مشغول کار هستند که از این میان 1,200,000 کودک مشغول کارهای شاقه هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف میگوید 7,700,000 کودک در افغانستان به دلیل قرنطینه و بیکاری خانواده ها در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. فریدون آریان سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت:
از خاطر وضعیت دشواری که افغانستان با او روبروست و از خاطر کووید 19 تقریبا 14 میلیون شهروند افغانستان محتاج کمک های بشر دوستانه هستند در 2020 که 7.7 میلیون از این اطفال تشکیل میدن.
از سوی هم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد ارقام اطفال مبتلا به ویروس کرونا چنین میگوید:
طبق معلوماتی که توسط تیم سرویلانس وزارت صحت عامه افغانستان ارائه شده، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان در میان اطفال زیر 9 سال 1% واقع مثبت وجود داشته و 1% مورد فوتی داشتیم. در اطفال بین 10 الی 19 سال 6% واقع مثبت ثبت شده و 1% فوتی داشتیم.
بر اساس اطلاعات وزارت صحت عامه افغانستان، در 24 ساعت گذشته 279 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده که با این مجموع موارد شناسایی شده به 32951 تن میرسد. گفته می شود در همین مدت 38 تن درگذشته و 202 تن دیگر بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شماری از کشورها اقدام‌های تازه را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روی دست گرفتند. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر می‌گوییم. ساعت 9:22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حالا مقیم نایب شماری از نشریه های بین المللی را مرور می‌کند.
رسانه های امریکایی در چند روز پی هم مقاله هایی را درباره پاداش روسیه به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان به نشر می رسانند. مجله نیوزویک یکی از آنهاست که در شماره تازه خود در مقاله به نقل از یک نامزد مجلس سنای امریکا می نویسد: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به پرسش ها در ارتباط به پاداش روسیه به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان باید پاسخ بگوید. مجله نیوزویک در این مقاله از مارکلی، فضانورد متقاعد و نامزد مجلس سنای امریکا، نقل میکند که گفته رئیس جمهور باید این را بگوید که از گزارش ها درباره حملات طالبان بر نیروهای امریکایی در افغانستان و ارتباط آن با روسیه چه وقت و چه گونه آگاه شده است. در این مقاله از قول او نوشته شده که اداره رئیس جمهور ترامپ باید در برابر احتمال دادن انعام روسیه برای کشتن سربازان امریکایی از خود واکنش نشان دهد. هرچند کلی مکنانی، سخنگوی قصر سفید، در مورد این که واقعاً رئیس جمهور دونالد ترامپ از این مسئله آگاه بود و یا نه چیزی نگفته، اما تاکید کرد که در معلومات گزارش نیویورک تایمز اداره های استخباراتی بررسی نشده. نشریه دهل در یک مقاله تحلیلی درباره روسیه و طالبان می نویسد: ژورنالیستان و کارشناسان در مورد چنین گزارش ها باید از شکاکیت و غور زیاد کار بگیرند. با گمان نویسنده گزارش نشریه دهل، هر روز به خبرنگاران معلومات نادرست می رسد، اما کار آنهاست که برای پیدا کردن واقعیت بررسی کنه و در پی آن باشند. نشریه دهل می افزاید نتایج بر بنیاد معلومات نادرست تاثیر ناگوار وارد می کند. این نشریه به طور مثال از گزارش ها درباره پاداش روسیه به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان یاد کرده که از دو حالت خالی نیست. نخست، به نوشته نشریه دهل، این اتهام ها هستند که روسیه به طالبان در افغانستان به خاطر کشتن سربازان امریکایی پول انعام داده، و دوم، رئیس جمهور دونالد ترامپ از این مسئله خبر بوده و یا از موضوع چشم پوشی کرده. نشریه در ادامه مقاله میپرسد: منابع گزارش های اخیراً به نشر رسیده تا چه حد معتبر است؟ و بعد پاسخ میدهد که هر بار آن هم درست نیست. در مقاله آمده که گزارش های نیویورک تایمز بر اساس اعتراف های جنگجویان و مجرمین ترتیب شده که حکومت افغانستان از آن اقرار گرفته است. در مقاله آمده که زندانیان همیشه به تحقیق کنندگانشان مسائل را به این هدف مطرح میکنند که با آنها رفتار خوب شود و یا منابع عمدی و غیر عمدی اشتباهات را مرتکب شوند.
نو 25 دقیقه صبح هست، درست ساعت 9:30 از رادیو آزادی فشرده خبرها را میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش میشوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از کشورها اقدامات تازه را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روی دست گرفتند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان بیش از 11 میلیون تن و تعداد قربانیان بیش از 500 هزار نفر گزارش شده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ایران پوشیدن ماسک را دوباره در حال اجباری اعلان کرد که این کشور از افزایش جدید مرگ‌های ناشی از ویروس کرونا خبر داد. تهران دیروز از مرگ 163 فرد جدید ظرف 48 ساعت گذشته از اثر ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 خبر داد. در اروپا یونان اعلان کرد سرحداتش را تا تاریخ 15 ماه جولای بروی تمام اتباعی سربیا می بندد. کوسوو در 3 شهر قرنطینه شبانه را اعلان نموده و اسپانیا قرنطینه مجدد را در یک شهر ساحلیش اعلان کرده است. این اقدامات بعد از آن اتخاذ می شود که یک نگرانی جدید جهانی از درک افزایش احتمالی ویروس کرونا و تشخیص مبتلایان جدید به میان آمده است. تصمیم یونان دیروز دو روز بعد از آن اعلان شد که همسایه‌اش سربیا اعلان بیشترین رقم مبتلایان جدید به کرونا بعد از ماه اپریل را کرد. در یونان تنها 200 تن از اثر کرونا جان دادند، ولی این کشور که سالانه میزبان صدها هزار جهانگرد از نقاط مختلف جهان است و صنعت توریسمش از اثر کرونا سخت ضربه دیده، تصمیم گرفته است برای احیای اقتصادش به جهانگردان اجازه ورود بدهد. ولی شرط ورود به یونان ارائه اسناد صحی و دادن معلومات در این مورد است که فردی که وارد یونان می شود در 15 روز گذشته در کدام کشور بوده است. کوسوو قرنطینه دوباره را در 3 شهرش به شمول پایتخت پرشتینه بعد از آن اعلان کرد که رقم مبتلایان در این شهرها سیر سعودی را نشان داد. کرواسیا همسایه دیگر یونان دیروز انتخابات پارلمانی داشت، انتخاباتی که با وجود تهدید کرونا دایر شد. یک عضو کمیسیون انتخابات کرواسیا که نامش ذکر نشده به بخش بالکان تلویزیون الجزیره در زغرب گفت از اقدامات ایمنی که در مراکز رایدهی اتخاذ شده بود راضی است. قرنطینه مجدد و تازه اعلان شده ای اسپانیا در ولایت ساحلی دوگو در شمال غربی این کشور بعد از آن اعلان شد که ایالت کاتالونیا اقدام مشابه نموده و با کشف قضیه های جدید کرونا قرنطینه محلی را اعلان کرد. در برتانیا وزیر صحت این کشور در یک بررسی از پیامدهای گشایش دوباره بعض رستوران ها گفت مردم مسئولانه عمل کردند و از نحوه رعایت فاصله اجتماعی توسط مردم خرسند است. برتانیا یکی از متضررترین کشورهای اروپایی از اثر کرونا است که رقم قربانیان آن به حدود 44,200 تن می رسد. بیشترین رقم افراد تازه تشخیص شده به کرونا در ایالات متحده، برزیل و هند گزارش شده است. رقم مبتلایان در امریکا تا وقت دیروز بیش از 2,800,000 تن گزارش شده بود. این همه در حال است که پوانتون جان هاپکینز امریکا ناوقت روز یک شنبه شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در سراسر جهان را بیش از 11,300,000 تن و تعداد قربانیان را بیش از 531,000 تن گزارش داد.
فاضل کریم درویش شنونده ما از ریوب زازه پکتیا در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که صلح بدون اعتماد و وحدت مردم افغانستان برقرار شدن نمیتواند. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته است که در نشست ها با جدیت درباره صلح بحث شود. اشاره این شنونده ما ظاهرا